ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی چهارشنبه 26 آبان ماه 95 برابر با 16 نوامبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سیاسی ایران و واکنش آیت الله خامنه‌ای به نتیجه انتخابات آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی. هانا،
سپاسگزارم. با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنشش به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا گفت برای جمهوری اسلامی فرقی نمی‌کند که چه کسی رئیس جمهوری آمریکا شود، زیرا به گفته او جمهوری اسلامی همواره از هر دو حزب مطرح آمریکا شاهد دشمنی بوده است. آقای خامنه‌ای افسوده ما هیچ نگرانی نداریم و برای مواجهه با هر حادثه محتملی نیز آماده ایم. علی خامنه‌ای که روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از مردم اصفهان سخن گفت چند بار بر لزوم حفظ روحیه و حفظ استحکام روحی و درونی به عنوان مهمترین نیاز امروز نخبگان و مسئولان کشور تاکید کرد. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران را ناموجه، نامشروع و دارای اغراض سیاسی دانست آن را مردود شمرد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه با 85 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع پیشنویس قطعنامه تهیه شده از سوی کانادا را تصویب کرد و خواستار برخورد بیشتر با نقض حقوق بشر در ایران و همچنین برگزاری انتخاباتی شفاف در سال آینده در این کشور شد. نماینده کانادا ارائه کننده این قطعنامه گفت این قطعنامه نبا اهداف سیاسی که برای کمک به بهره‌مند شدن ایرانیان از حقوق خود ارائه شده است. وکیل مدافع سعید مرتضوی میگوید او ممنوع الخروج نبوده است. انتشار خبر و تصاویری حاکی از حضور سعید مرتضوی در مراسم 40 در عراق با واکنش‌های همراه شد. اما سعید ایوبی یزدی وکیل مدافع او روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت موکلش ممنوع الخروج نبوده و میتوانسته از کشور خارج شود. وکیل مدافع سعید مرتضوی گفت حکم صادره در پرونده تامین اجتماعی بدوی بوده و تا زمانی که حکم قطعی نشده نمیتواند جزئیات آن را اعلام کند. مصطفی ترک‌همدانی وکیل شماری از شاکیان سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران دو هفته پیش اعلام کرده بود که حکم دادگاه در پرونده سازمان تامین اجتماعی صادر شده و آقای مرتضوی به 135 ضرب شلاق محکوم شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، در پی انتشار دو نامه توسط چند تن از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نامه‌ای به آنها نوشت. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی با تشکر از احساس مسئولیت این نمایندگان، خواستار بررسی و رسیدگی به پرونده‌اش در کمیسیون اصل 90 مجلس شد تا از این طریق مورد قضاوت مردم قرار گیرد. خانم محمدی در این نامه نوشته است در حکم 16 سال زندانش اصرار او بر تحقق جامعه مدنی به عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی فرض شده است. چند تن از نمایندگان مجلس در دو نامه جداگانه به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواستار رسیدگی مجدد به پرونده خانم محمدی و توضیح دادن محتوای پرونده او برای افکار عمومی شده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت نیروهای ارتش آزاد سوریه با حمایت نیروهای ویژه ارتش ترکیه به 2 کیلومتری شهر الباب رسیدند. الباب واقع در شمال شرقی حلب در تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش است. آقای اردوغان روز چهارشنبه قبل از سفر به پاکستان در آنکارا گفت انتظار می رود به رغم مقاومتی که دیده می شود الباب به زودی از تصرف داعش خارج شود. به گزارش رویترز تصرف الباب برای ترکیه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا گروه های کرد سوریه نیز در صدد تصرف آنجا هستند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید نتیجه انتخابات آمریکا برای ایران فرقی نمی کند.
در سخنان امروز آقای خامنه ای یک نوع احتیاط به خرج داده شد. کمتر آقای خامنه ای در مورد آمریکا اینجوری صحبت میکند.
مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر قانون تحریم‌های ایران را تصویب کرد.
من بعید می‌دونم که وضعیت ما قبل برجام در ایران برگرده، حتی اگر تحریم‌ها تمدید یا تشدید بشه.
قطعنامه 85 عضو سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشر در ایران.
نسبت به سال گذشته در همین موقع 9 کشور بیشتر رأی موافق دادن، تعداد رأی‌های مخالف همون اندازه است.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش‌های بیشتر، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید نتیجه انتخابات آمریکا برای ایران فرقی نمی‌کند. گزارشی بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
آیت الله خامنه ای در نخستین واکنشش به نتیجه انتخابات آمریکا گفت که برخلاف عده‌ای که در دنیا برای نتیجه انتخابات آمریکا عزا گرفتند یا شادی می‌کنند، ما نه عزا می‌گیریم و نه شادی می‌کنیم. رهبر جمهوری اسلامی ایران که در دیدار با عده‌ای از مردم اصفهان این سخنان را می‌گفت، افزود ما هیچ قضاوتی درباره این انتخابات نداریم، زیرا آمریکا همان آمریکاست و در 37 سال گذشته هر یک از دو حزب که بر سر کار بودند، هیچ خیری که نرساندند، دائما نیز شر آنها متوجه ملت ایران بوده است. درباره سیاست‌های 8 ساله آقای اوباما از حزب دموکرات و تفاوتش با سیاست‌های احتمالی دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه، تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میگوید
رفتار رئیس جمهورهای آمریکا با ایران یکسان نبوده. اگر یکسانی در نزد آقای خامنه‌ای مشاهده میشه، نشان میده ایشان دیپلماسی درستی در این مورد به کار نبرده. واقعیت این است که دوره اوباما دکترین برلینسکی پیاده میشد. در کتاب فرصت دوباره که دقیقاً معتقد بود یک نوع تعامل بیشتر در خاورمیانه و با کشورهای به اصطلاح مسلمان و در داخل حکومت ایران هم همه اینجوری حتی فکر نمی کنن. تا نگاه آقای خامنه ای چون یک تنش کم شدت با غرب رهبری و مدیریت میکنه، شاید اقتضا میکنه که این حرفو بزنه، ولی واقعیت این نیست.
دونالد ترامپ پیش از این بارها در جریان رقابت‌های انتخاباتیش علیه دولت اوباما در سیاست گفتگویش با ایران و نیز توافق اتمی با تهران سخن گفته بود. My number one priority is to dismantle
the disastrous deal with Iran. We've rewarded the world. زمانی که من به مقام ریاست جمهوری برسم، اولین اولویتم ملغی کردن توافق اتمی با ایران خواهد بود. ما در پیامد توافق اتمی با ایران به بزرگترین دولت تروریستی جهان 150 میلیارد دلار پرداختیم و در مقابل مطلقاً هیچ چیزی دریافت نکردیم. ایران سرچشمه مشکلات منطقه است. ایران بزرگترین مشکل است. و اگر من رئیس جمهور هم نشوم، میدانم چطور با مشکل برخورد کنم، اما قول میدهم که رئیس جمهور منتخب من خواهم بود. ایران ریشه مشکلات عراق، سوریه، لبنان، یمن و مهمترین مشکل برای عربستان است.
پیش از پیروزی آقای ترامپ در انتخابات، اما آیت الله علی خامنه ای با اشاره به انتقادات دونالد ترامپ از اوضاع اقتصادی آمریکا گفته بود
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدید، چیزهایی رو که ما میگفتیم و بعضی باور نمی کردن و نمی خواستن باور کنن، چند برابرش رو خود اینا گفتن. و جالب اینه اونی که صریح تر گفت بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت. اون مردی که یه مرد و یه زنه دیگه، اون مرد چون واضح تر گفت، صریح تر گفت، اینا مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردن. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار میکنه، عوامگرایانه. عوامگرایانه چرا؟ برای خاطری که حرفاشو مردم نگاه میکردن میدیدن درسته.
این سخنان از سوی برخی به عنوان نوعی رضایت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی از ترجیح پیروزی ترامپ در رقابتش با هیلاری کلینتون تلقی شد. تقیه رحمانی میگوید
شک مسئله خاورمیانه مسئله آمریکا هم خواهد بود و ایران یکی از کشورهای مهم خاورمیانه است. منتها در سخنان امروز آقای خامنه ای هم شما دیدید یک نوع احتیاط به اصطلاح به خرج داده شد که کمتر آقای خامنه ای در مورد آمریکا اینجوری صحبت میکند که ما نه عزا میگیریم و نه شادی میکنیم و راه خود ما نمیریم، بدون اینکه کلمات تند به کار ببره. منتها این یه نوع سکوت سنگین کردن و یه نوع مزه کردن دو تا حریف به نظر من از همه.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر از اینکه به گفته او نخبگان بی بصیرتی در نظام بر اثر توهماتشان نسبت به آمریکا خوشبینی دارند ابراز شگفتی کرد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از بنیامین صد با این موضوع که مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر قانون تحریم‌های ایران را تصویب کرد.
قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره 10 ساله دیگر در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. عصر سه‌شنبه مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با 419 رأی موافق و تنها 1 رأی مخالف تصویب کرد. اعتبار این قانون که به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران تصویب و صنایع نفت و گاز، بانکی و نظامی را در ایران هدف تحریم قرار داده تا پایان سال جاری میلادی بود. باراک اوباما که حدود 2 ماه دیگر کاخ سفید را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا تحویل خواهد داد، تمایل چندانی به تمدید این قانون نداشت، هرچند مخالفت جدی نیز با تمدید این قانون نکرد. رئیس جمهوری دموکرات آمریکا که سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران به یک توافق جامع بر سر پرونده هسته‌ای رسید، معتقد بود که نیاز چندانی به تمدید این قانون احساس نمی‌شود، چون که سازوکارهای لازم در توافق هسته‌ای برای تحریم دوباره جمهوری اسلامی در صورت تخلف از برجام در نظر گرفته شده و علاوه بر آن رئیس جمهوری آمریکا هم از اختیار کافی برای اعمال تحریم‌های بیشتر برخوردار است. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره مواجهه ایران با فشار احتمالی بیشتر دولت آقای ترامپ و تأثیر این فشار بر ادامه برجام پرسیدم. مجید محمدی:
اگر دولت آقای ترامپ هدفش این نباشه که برجام رو کاملا کنار بگذاره و کنگره هم در پی این نباشه که کاملا تحریم‌های گذشته رو برگردونه به جهتی که جمهوری اسلامی برجام رو منقضی بدونه، تحریم‌های آینده کنگره عمدتاً متوجه سپاه و شرکت‌های تحت نظر اون خواهد بود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در امور بانکی، در امور صنعتی، در امور مالی سپاه درش نقش قابل توجهی داره، این تحریم ها میتونه تأثیر قابل توجهی بر جمهوری اسلامی داشته باشه و روابط میان ایران و امریکا رو به سمت تخریب بیشتر سوق بده. اما من بعید میدونم که وضعیت به ما قبل برجام در ایران برگرده، حتی اگر تحریم ها تمدید یا تشدید بشه.
کنگره آمریکا قانون تحریم های ایران موسوم به ایران سانکشنز اکت را در سال 1996 میلادی تصویب و از آن موقع تا کنون 1 بار آن را تمدید کرده است. این قانون زیر بنای تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است.
مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر قانون تحریم‌های ایران را تصویب کرد. گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید. شما هم اگر درباره این موضوع نظر و دیدگاهی دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آمده است که با هم می‌شنویم.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت 419 رأی مثبت در برابر 1 رأی منفی تحریم‌های رژیم ایران رو برای 10 سال تمدید کرد. یعنی حتی باراک اوباما که در صورت کمتر بودن رأی مثبت کمتر از 70% میتونست اون رو وتو کنه، هم نمیتونه وتو کنه. این بهترین علامتی که دولت امروز آمریکا تصمیم داره که این رژیم جمهوری اسلامی رو به شدت گوشمالی کنه.
آقای محسن رضایی کاندیدای زاپاس ریاست جمهوری فرمودن که ایران منتظر میمونه تا راجع به ترامپ اظهار نظر بکنه. خواستم بپرسم ایشون چه کار است؟ آخه این مملکت صاحب ندستی بازم میشه؟
آن کسانی که گمان زنی میکنن که آقای ترامپ چون تاجر هستن با سران جمهوری اسلامی وارد معامله میشن، یا آگاهی کمی دارن یا که میخوان سران رژیم ایران به خواب خرگوشی فرو برن. آقای ترامپ هرگز دوستان متحدان اصلی خودش مانند عربستان سعودی و اسرائیل و سایرین رو رها نمی کنه که بیاد با سران ایران و حزب الله و حماس و الحوثی معامله کنه. زهی خیال باطل.
من میخواستم بگم این آقایون سردمدار جمهوری اسلامی انقدر توی این 38 سال دروغ گفتن به مردم که من به عنوان یک جوان 38 ساله اگر صبح روشن اینا به من بگن صبح، میگم آقایون دروغ میگید، به خدا دروغ میگید، الان شبه.
جناب دولت آبادی دادستان محترم تهران، مثل اینکه سرکار قوه قضاییه‌ای که شما دادستان آن هستید متوجه نیستید که اکثر مشکلات کشور به واسطه وجود چنین قوه قضاییه ناکارآمدی است که شما در اون دارین کار میکنید. از ماجرای کوی دانشگاه بگم، قطع‌های زنجیره‌ای، اعتراضات 88، تقلب در انتخابات، قتل دکتر پوراندرجانی، جنایت سعید طوسی، قتل زهرا کاظمی، جنایت کهری، قتل ستار بهشتی، کدام یک از این موضوعات به نتیجه رسید که اینقدر به این قوه ناکار آمد میبالی؟ به جز این که در قطع‌های زنجیره‌ای اومد این دکتر زرفشانو که دفاع خانواده بیگناه فروهر رو داشت به زندان انداختی، در ماجرای کهریزک مرتضوی رو تبرئه کردیم و در مورد زهرا کاظمی قاتل رو بدون مجازات گذاشتید، فکرون در مورد سعید طوسی آقا به شما اجازه بررسی پرونده رو ندادن، برویم و خجالت بکشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در واکنش به قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را ناموجه و سیاسی نامید و آن را مردود دانست. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از نقض شدید حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که نماینده کانادا پیشنویس آن را ارائه کرد، ضمن ابراز نگرانی از نقض شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از مقامات حکومتی ایران خواسته است به روند ایجاد محدودیت برای آزادی بیان و اندیشه و اعتقادات مذهبی، بازداشت‌های گسترده و خودسرانه و ربودن افرادی که متهم به مخالفت با حکومت هستند پایان دهد. این قطعنامه که با 85 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع تصویب شده، به گفته یه دکتر حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر در ژنو، گرچه همانند دیگر قطعنامه های سازمان ملل در سالهای پیشین تهیه شده است، ولی این بار حاوی نکات تازه هم هست.
البته هر سال سعی میشه که تا حدی به روز بشه قطعنامه با توجه به تغییرات معینی که در شرایط کشور به وجود میاد. این قطعنامه نسبت به قطعنامه سال پیش دو بند اضافه داشته و در واقع موارد معینی رو که جمهوری اسلامی سمشیری مثبت داشته سعی شده که درش قید بشه، تا اینکه جمهوری اسلامی تشویق بشه برای اینکه همکاری بیشتری رو با جامعه بین الملل داشته باشه. از جمله اشاره شده که تماس‌های بیشتری با آقای احمد شهید داشتن در سال گذشته و احمد شهید هم خود بر این موضوع تأکید کرده، ولیکن مسلمه که از نظر مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی این جای خالی حضور گزارشگر ویژه ایران در کشور رو پر نمی‌کنه.
در حالی که نماینده کانادا تصریح کرده که قطعنامه نه با اهداف سیاسی که برای کمک به بهره‌مند شدن ایرانیان از حقوق خود ارائه شده، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه 25 آبان ماه در گزارشی که وبسایت وزارت امور خارجه منتشر کرده، قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را ناموجه و دارای اهداف سیاسی توصیف کرده و آن را مردود دانسته است. بهرام قاسمی در ادامه دلیل به گفته او ناموجه و نامشروع بودن این قطعنامه را رأی موافق کشورهای اسرائیل و عربستان سعودی به آن دانسته و این واقعه را طنز تلخ تاریخی نامیده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر به رادیو فردا میگوید
ایشون گفتن تنها با اهداف سیاسی این قطعنامه تدوین و تصویب شده، که خب شک نیستش که اهداف سیاسی معین میتونه تاثیر گذاشته باشه در میزان آرا. بعضی کشورها هستن مثل یمن، امارات، عربستان سعودی که به این قطعنامه قبلا ممتنع رأی میدادن و حالا رأی مثبت خودشون رو دادن. یمن و عربستان سعودی روز گذشته حتی سعی کردن که به رغم اینکه رأی مثبت دادن فاصله بگیرن، با اینکه خب مسئله اعدام مسئله ای هستش که اونها قبول دارن و جمهوری اسلامی هم قبول داره. نماینده عربستان سعودی به برخوردی هم داشت با دولت اسرائیل. به هر حال شکی نیست در مورد کشورهای مثل عربستان سعودی و یمن چنین چیزی صدق میکنه، ولی که در مورد کشورهای دیگر که میشه گفت 7 رأی دیگر هست چنین مسئله عملا صدق نمیکنه.
قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ماه دسامبر در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به رأی گذاشته خواهد شد. این قطعنامه آنگونه که حسن نایب هاشم میگوید نسبت به دیگر قطعنامه ها میزان بیشتری رأی موافق به همراه داشته است.
نسبت به سال گذشته در همین موقع 9 کشور بیشتر رأی موافق دادن، تعداد رأی‌های مخالف همون اندازه هست، تعداد رأی‌های ممتنع که در جهت مثبت حرکت کرده 5 رأی کمتر هست. ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه. خب در کنار اسرائیل که به خاطر مسئله اشغال مناطق فلسطین نشینی سال هاست که قطعنامه براش صادر میشه، امسال تنها 4 کشور یعنی ایران، سوریه، کره شمالی و میشه گفت اوکراین به خاطر کریمه و مناطق اشغالی اوکراین قطعنامه ویژه به کشوری براشون صادر شد و این نشون میده که خب این کشورها در حال حاضر انگشت نما هستن و کشورهای دیگر به این موضوع توجه دارن که نقض حقوق بشر در این کشورها بسیار فاحش است.
نهادهای بین‌المللی پیش از این نیز بارها از نقض حقوق بشر در ایران از جمله در مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، شمار بالای اعدام‌ها به خصوص اعدام افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند و همچنین بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و زنان در ایران انتقاد کرده و آن را محکوم کردند.
قطعنامه 85 عضو سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشر در ایران، گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر سران جانباخته ی حزب ملت ایران مانند هر سال برای مراسم یاد بود و گرامی داشت پدر و مادرش راهی ایران شده. داریوش و پروانه فروهر اول آذر ماه سال 77 در خانه‌شان با ضربات متعدد چاقو از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به طرز فجیعی به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون هر سال مانع از برگزاری مراسم یادبود و گرامیداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای شده. پرستو فروهر پیشاپیش سفرش به ایران در بیانیه از احضارش به دادسرای اوین خبر داده. بکتاش خمسه‌پور ساعاتی پیش در گفتگو با پرستو فروهر در آلمان که در فرودگاه و در آستانه پرواز به سوی ایران بود میپرسد آیا این اولین باری است که چنین احضاریه‌ای دریافت کرده پرستو فروهر؟
بله درسته، این بار اولیه که چنین احضاریه کتبی بر من فرستاده شده. در احضاریه آمده که برای اخذ توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده، یعنی یک پرونده قضایی وجود داره، این در دادسرای شهید مقدس در اوین هستش، محلی که من بهش احضار شدم. جزئیات بیشتری در این مورد رو نمیدونم، برای اینکه بر اساس قواعدی که اونجا حاکمه هیچ اطلاعاتی در این مورد به آدم نمیدن تا وقتی که خودش بره و به هر صورت اون موقع با این اتهامات مواجه بشه.
خانم فروهر، شما هر سال در آستانه سالگشت پدر و مادرتان داریوش و پروانه فروهر به کشور میرین. هر سال هم با شما برخورد و از برگزاری مراسم سالگشت رهبران حزب ملت ایران جلوگیری میشه. فکر میکنید چرا این چنینه؟
فکر میکنم این دقیقاً به این دلیله که نمیخوان یادآوری بشه آن جنایت سیاسی که اتفاق افتاده، قتل پدر و مادر من، قتل دیگر اندیشان در ایران، و نمیخوان اون خواست دادخواهی که ما بازماندگان اون مقتولین همواره روش پافشاری کردیم دوباره در اذهان عمومی مطرح بشه. این طلبی که جامعه داره از دستگاه حکومتی برای پاسخ خو کردن کسانی که چنین جنایت‌هایی رو انجام دادن، بستر فکری و سازمانی برای اون پدید آوردن و انسان‌هایی رو صرفاً به جرم داشتن عقاید سیاسی متفاوت و تلاش برای پیش برده اون چنین بی‌رحمانه سلاخی کردند، این خواست رو نمی‌خوان که مطرح بشه. از این رو هر بار با انواع و اقسام فشارها سعی می‌کنند که این مراسم رو ممنوع بکنن، سانسور بکنند و به هر صورت جلوگیری کنند. اما تا اینجا که به هر صورت جامعه نشون داده که اون قرائت حکومتی از این مسائل رو، از این قتل‌ها رو نپذیرفته و من امیدوارم که به مرور بشه نیروی بیشتری بسیج کرد برای پیشبرد خواست دادخواهی.
امسال فکر میکنید چه چیزی در انتظار شماست خانم فروهر؟
نمیدونم، به هر صورت نگاه به روندی که تا اینجا بوده به آدم خیلی مهلت خوشبینی نمیده، ولی مبنای حرکت هم خیلی وقتا خوشبینی نیست. امید و حق، ما حق داریم روی این بزرگ داشت پافشاری بکنیم و امید داریم که بشه اون رو برگزار کرد. روی این پافشاری میشه حساب کرد که همون آدم هایی که علی رغم تمام ممنوعیت ها در طی این سال ها آمدند پشت نردکشی های مامورین ایستادند، اعتراض کردند، همین ها روندیه که زنده نگه داشتن خواست های روی دست مانده جامعه است.
گفتگوی بکتاش خمسفور رو میشنیدید با پرستو فروهر درباره احضارش قبل از مراسم یادبود پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر. اما به میانه مجله شامگاهی رسیدیم، نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها تا این لحظه. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنشش به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا گفت برای جمهوری اسلامی فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهوری آمریکا شود. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی مذهب از سوی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. در پی خبرساز شدن انتشار خبر و تصاویری از حضور سعید مرتضوی در مراسم اربعین در عراق، سعید ایوبی یزدی وکیل مدافع او روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت موکلش ممنوع خروج نبوده و میتوانست از کشور خارج شود. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، در پی انتشار دو نامه توسط چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نامه ای به آنان نوشت. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله آخرین تحولات سوریه و همچنین مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. اما در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا با این موضوع که روسیه آمادگی ایران برای امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در اجلاس آتی سران کشورهای این حوزه خبر داده، اگر تهران پیشنهاد همسایگان خودش رو بپذیره سهمش از این دریا به 13% تقلیل خواهد یافت.
Валентина Матвієнка, رئیس شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، در پی سفر به تهران به خبرنگاران گفت ایران علاقمند است تا سال 2017، سال برگزاری اجلاساتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر، کار بر روی تدوین کنوانسیون حقوقی این دریا تکمیل شود. و از قول حسن روحانی رئیس جمهور ایران تصریح کرد مذاکره کنندگان به پایان کار نزدیک شدند و هرچند برخی اختلاف ها پابرجاست، اما ایران آماده است که کنوانسیون حقوقی دریای خزر در اجلاساتی سران در سال 2017 امضا شود. میخائیل واسکریسینسکی، کارشناس انستیتوی قفقاز و آسیای مرکزی در مسکو، معتقد است که شرایط بین المللی ایجاب میکند ایران موضع همیشگی خود در خزر را تغییر دهد.
در دوره شوروی مسئله وجود نداشت و روسیه و ایران این دریا را نصف نصف تقسیم کرده بودند. روشن است که تقلیل سهم 50% به 13% برای ایران دشوار است. به همین دلیل بیش از 20 سال از سهم 20% دفاع کرده. نمیدانم آیا تهران اکنون سهم 13% را پذیرفته یا صرفاً این پیام رسانه‌ای از سوی همسایگانش است. اما بعید نیست افزایش توانایی نظامی کشورهای ساحلی در خزر، تنش‌های منطقه‌ای، نامشخص بودن روابط ایران با غرب و وابستگی روبرشت این کشور به روسیه بر تهران تأثیر گذاشته و این کشور را به پذیرش خواسته‌های همسایگانش سوق داده باشد. به هر حال بدون تغییر موضع تهران پیشرفتی در مذاکره درباره تقسیم خزر حاصل نخواهد شد.
پنج کشور ساحلی دریای خزر بیش از 20 سال است که در تلاشند متن کنوانسیونی را هماهنگ کنند که جایگزین دو توافق پیشین بین ایران و اتحاد شوروی پیرامون این دریا باشد. روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تأکید می‌کنند که خزر دریاست و بستر آن باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود. اما ایران می‌گوید خزر دریاچه است و باید به پنج قسمت مساوی تقسیم شود. دو سال پیش در آخرین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی با صدور بیانیه درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق رسیدند. و از آن پس روسیه بارها تأکید کرده که امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در نشست آتی سران در سال 2017 کاملا محتمل است. اندریی گروزین، کارشناس انستیتوی کشورهای مشترک المنافع در مسکو، میگوید وضعیت نامشخص حقوقی دریای خزر به ضرر کشورهای ساحلی است.
تحولات خارق‌العاده ژئوپلیتیک در پی فروپاشی اتحاد شوروی موجب دستپاچگی کشورهای منطقه شد و لازم بود زمان بگذرد تا همه به توافقی جدید پیرامون دریای خزر دست یابند. 25 سال مذاکره طرفین را به یکدیگر نزدیک کرده و تمایل به استخراج و ساخت خطوط لوله انتقال نفت همسایگان را وامی دارد روند حل مسائل حقوقی را تسریع کنند. بعید نمی‌دانم که در آینده نزدیک و حتی در سال آینده تلاش‌های دیپلماتیک پنج کشور نتیجه دهد و شاهد امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر باشیم.
47 نشست کارگروه ویژه تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر 3 هفته پیش در تهران برگزار شد و ایران اعلام کرد 90% مسائل اختلافی حل شده. در این حال به گفته ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، از نظر کمی 10% مسائل باقی مانده، اما از نظر کیفی این مسائل بیشتر است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تقریبا همه چیزهایی که ترامپ در کارزار انتخاباتیش درباره محیط زیست میگفت باعث نگرانیه.
توربینای بادی هم که همه پرنده های ما رو میکشن.
مشاوران مسائل محیط زیست او اغلب دیدگاه‌های انتقادی به نگاه فعلی آژانس حفاظت از محیط زیست دارند.
پرزیدنت بوش
جز کارهای اولیه‌ای که در سال 2000 همین بود که قرارداد تغییرات اقلیمی رو که کلینتون امضا کرده بود رو بوش امضای آمریکا رو پس گرفت.
شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
خب در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید از شهرام میریان با این موضوع که 23مین جشنواره تئاتر ایرانی از امروز تا یک شنبه آینده فعالیت 5 روزه خودش رو در صحنه فرهنگ های جهان در شهر کلن آلمان آغاز کرده.
23 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی با یاری و کمک مادی اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کلن فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. این رویداد فرهنگی هنری تنها جشنواره تئاتر ایرانی در اروپا است که توانسته بدون وقفه و تعطیلی 23 سال به کار خود ادامه دهد. مجید فلاح‌زاده و بهرخ بابایی دو چهره تحصیل کرده رشته تئاتر و هنرهای نمایشی گرداننده اصلی این جشنواره هستند. سوای این یک فستیوال تئاتر دیگر ایرانی 10 سال است در شهر هایدلبرگ آلمان راه اندازی شده و فستیوال مشابه دیگری هم 3 سال است در لندن فعالیت دارد. مجید فلاح‌زاده کارگردان و نمایشنامه نویس درباره حال و هوای 12 اثر نمایشی 23مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن اینطور به ما گفته.
حال و هوای نمایشنامه ها بر اساس همون تنوع مضمونی که ما از فستیوال 20 در نظر گرفتیم 5 قسمت کردیم نمایشنامه ها را. یکی در مورد مسائل روز هستش، این رو گروه ها پیشنهاد میکنیم که کار بکنن و بهترین رو انتخاب میکنیم. 2 مسائل پناهندگی هستش که یک تم عمومی هستش برای هممون. مسائل جوانان هستش، مسائل کودکان هستش، اینتگراسیون هستش، قاطی شدن پناهنده ها به داخل فرهنگ آلمانی، در مورد زنان هستش چه در اینجا و مخصوصا در ایران در نظر گرفت. بر اساس همین تنوع مضمونی که داریم ما سعی کردیم که از جاهای مختلف هنرمندان رو دعوت بکنیم. ما از فرانسه داریم، از انگلیس داریم، از آمریکا داریم، در واقع از 5 کشور امسال میان به اضافه اینکه از خود آلمان هستن گروه هایی که شرکت میکنن.
آقای فلاح‌زاده، شما به عنوان مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن لطفا به ما بگین راز 23 سال ماندگاری این رویداد فرهنگی هنری در چه و چه ها بوده؟
راز ماندگاریش پایداری خودمون هستش، پایداری بچه‌هایی هستش که در این فستیوال موندن و بعد کار کردن و همیشه کمک کردن و همیشه بودن. نیروی متنوعی هستش که این فستیوال رو بر سر پا نگه داشته و در کنار تمام اینها هم تخصص هستش. اگر انسان کاری که میکنه تخصص نداشته باشه خب مردم باور ندارن. اینم برمیگرده به زندگی خود ما، کارمون تئاتر، زندگیمون تئاتر هستش، همه چی رو برای این کار گذاشتیم و خب این هم یک نیروی فوق‌العاده‌ای هستش که همیشه در کنار اون نیروهای دیگه در واقع سبب پایداری فستیوال شده. در کنار اینها راز دیگرش یک جور کمک در واقع فرهنگی و هنری به پناهنده‌های خودمون و پناهنده‌های دیگری که از نقاط مختلف جهان اومدن.
23مین جشنواره تئاتر ایرانی از روز چهارشنبه این هفته فعالیت 5 روزه خود را در مکانی به نام صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان آغاز کرده. در این فستیوال چند مضمونی ضمن اجرای 12 اثر نمایشی از هنرمندان 4 کشور اروپایی و آمریکا، 2 برنامه جنبی هم شامل نمایشنامه‌خوانی و 1 نشست بحث و گفتگو پیرامون هنرهای نمایشی گنجانده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 19:37 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور با این موضوع که انستیتوی اقتصاد و صلح میزان کل مرگ و میرهای ناشی از تروریست در سال 2015 میلادی رو بیش از 29 هزار نفر برآورد کرده.
بر پایه گزارش سال 2016 انستیتوی اقتصاد و صلح درباره شاخص جهانی تروریسم، با وجود کاهش آمار تلفات تروریسم، این آمار در حوزه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 650% و به عبارتی 6 برابر رشد کرده است. بنابراین گزارش در سطح جهان شمار کشورهایی که در سال 2015 میلادی بالاترین میزان تلفات خود از تروریسم را ثبت کردند به 23 کشور افزایش یافته که از آمار قبلی 6 کشور بیشتر است. کشورهایی که شاخص ضربه دیدنشان از تروریسم زوال بسیار قابل توجهی یافته شامل فرانسه، ترکیه، عربستان سعودی، کویت و تونس گزارش شدند. در گزارش تازه شاخص جهانی تروریسم آمده است که از هنگام سال 2000 میلادی دانمارک، فرانسه، آلمان، سوئد و ترکیه بیشترین تلفات ناشی از تروریسم طی یک سال را ثبت کردند. در حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که 34 کشور را در بر می‌گیرد، عوامل اجتماعی اقتصادی چون بیکاری جوانان، سطوح بزهکاری، دسترسی به سلاح و بی‌اعتمادی به روند انتخاباتی مؤثرترین عوامل قابل توجه آماری مرتبط با تروریسم گزارش شده است. در کشورهای در حال توسعه تاریخچه‌ای از مناقشه، سطوح فساد و نابرابری‌های گروهی قابل توجه ترین عوامل در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی شناسایی شدند. در این گزارش آمده است ضربه تروریسم به اقتصاد جهانی در سال 2015 به 89 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید و عراق با از دست دادن 17% از تولید ناخالص داخلیش بیشترین زیان را دید. گزارش سال 2016 شاخص جهانی تروریسم عراق، افغانستان، نیجریه، پاکستان و سوریه را 5 کشوری برشمرده است که سنگین ترین گزند و ضربه از تروریسم را متحمل شده و 72% کل تلفات تروریسم در سال 2015 را داشتند. یمن، سومالی، هند، مصر و لیبی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در گزارش جدید شاخص جهانی تروریسم، مرگبارترین گروه‌های تروریستی که مسئول 74% کل تلفات تروریسم برآورد شدند، گروه خلافت اسلامی داعش، بوکو حرام، طالبان و القاعده معرفی شدند. این گزارش ایران را از نظر متحمل شدن ضربه و زیان تروریسم در رتبه 47 و در طیف کشورهایی قرار داده است که آسیب کمتری از تروریسم دیدند. انستیتوی اقتصاد و صلح که کار مطالعه در خصوص وضعیت تروریسم در جهان را در سال 2012 آغاز کرد، در گزارش سالانه شاخص جهانی تروریسم کشورها را از حیث ضربه ناشی از فعالیت‌های تروریستی رتبه بندی و نیز ابعاد اقتصادی و اجتماعی مرتبط با تروریسم را تجزیه و تحلیل می‌کند. گزارش سالانه انستیتوی اقتصاد و صلح بر پایه داده‌های جهانی تروریسم که کنسرسیوم ملی مطالعه تروریسم و واکنش‌ها به تروریسم و نیز منابع دیگر به دست می‌دهند، جامع‌ترین منبع در خصوص تروریسم شناخته می‌گردد.
انستیتوی اقتصاد و صلح میزان کل مرگ و میرهای ناشی از تروریسم در سال 2015 میلادی را بیش از 29,000 نفر برآورد کرده. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. شما همچنان شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. اما قبل از اون گزارشی بشنید با این موضوع که 5 سال پس از آغاز جنگ‌های داخلی در سوریه، همچنان سازمان ملل متحد حملات نیروهای مسلح دولت سوریه به غیر نظامیان رو محکوم کرده. بیشتر بشنید از رویا کریمی مجد.
یک هفته پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای گفته است آمریکا در دوره دونالد ترامپ می‌تواند برای دمشق متحده طبیعی در نبرد علی حانجه بشار اسد تروریست ها نامیده باشد. او در این حال می‌گوید هنوز در مورد سیاست‌های آمریکا بسیار محتاطانه قضاوت می‌کند.
اگر رئیس جمهوری منتخب آمریکا قصد مبارزه با تروریست‌ها را داشته باشد، طبیعتاً ما متحد
یکدیگر خواهیم بود و از پشتیبانی دولت‌های روسیه، ایران و سایر کشورهایی که با تروریسم مبارزه می‌کنند برخوردار خواهد بود.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا اوایل آبان در مصاحبه‌ای در مورد سیاست خارجی ایالات متحده گفته بود شکست دادن گروه حکومت اسلامی بر متقاعد کردن بشار اسد برای کناره‌گیری از قدرت اولویت دارد. این سیاست در حالی مطرح شده که کناره‌گیری اسد از قدرت از مهمترین خواسته‌های دولت فعلی آمریکا و نیز عمده متحدان منطقه‌ای آن است. متحدانی که اکنون با حمایت از کردهای سوریه جبهه جدیدی را در رقه علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش گشودند. همین سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا.
خب این حرکت به طرف رقه پایتخت داعش است. از طرف دیگه خبر داریم که موصل، بزرگترین شهری که در اشغال داعش است، هم در عراق تحت فشاره. در واقع میشه گفت از دو طرف داعش تحت فشار قرار میگیره. نیروهای جبهه سوریه دموکراتیک که اکثریتی میشه گفت 70-80% رو کردها، یگانهای مدافع خلق، تشکیل میدند، این عملیات رو به عهده گرفتند. نیروهای ائتلاف هم پشتیبانی آسمانی از این نیروهای سوریه دموکراتیک، همچنین آقای اکشتون کارسر وزیر دفاع آمریکا هم از این عملیات حمایت کرده.
احتمال پیوستن آمریکا به جمع متحدان بشار اسد در نبرد در سوریه در حالی مطرح می شود که برای اولین بار ناو هواپیمابر روسیه عملیات خود را در حومه ادلب و حمص سوریه آغاز کرده است. ناو هواپیمابر آدمیرال روسی بزرگترین ناو هواپیمابر روسیه و مجهز به انواع موشک‌ها و تسلیحات جنگی است. حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا:
به باور من اعزام ناو هواپیمابر کوزنتسف که در واقع ناو سرفرماندهی نیروی دریایی روسیه است، به اضافه ناوهای همراه از جمله ناو فریگت گریگوروویچ، این یک نقطه عطفی است در جنگ در سوریه. از یک طرف این قدرت نمایی روسیه است که این ناوها را به شرق مدیترانه فرستاده، و از طرف دیگر به نظر میرسه که با این کار روسیه خواسته جلوی بعضی از گزینه‌های نظامی آمریکا را بگیره. بدین معنا که تصور میرفت که آمریکا ممکنه با استفاده از نیروی هواییش برخی از فرودگاه‌ها را در بعضی از استان‌ها بمباران بکنه. این احتمال وجود داشت. فرستادن ناو هواپیمابر به این منطقه به روسیه این امکان رو میده که اگر آمریکا دست به این کار بزنه، هواپیماهای خودش رو از روی باند ناو هواپیمابر بلند بکنه و به عملیاتش ادامه بده. در واقع با این کار خواسته جلوی این گزینه آمریکا رو بگیره. قدرت نمایی هم هست، در این حال کمک میکنه به پیشرفت هدفهای روسیه و همینطور اسد در ارتباط با جنگی رو که کماکان ادامه داره در سوریه.
این تنها کردها، سوریه، روسیه و نیروهای ایرانی نیستند که در جبهه های سوریه در حال نبردند. در تقابل با ورود رسمی نیروهای کرد در نبردهای داخلی سوریه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز اعلام کرده است که نیروهای ویژه ارتش ترکیه به طور کامل از نیروهای ارتش آزاد سوریه در نبرد در شهر الباب حمایت می‌کنند. در این میان، در صورت تحقق یافتن سیاست خارجی ترامپ، چه تغییرات استراتژیکی در منطقه رخ خواهد داد؟ حسین آریان پاسخ میدهد:
ما دقیقاً نمیدونیم که آقای ترامپ واقعاً چه موضعی رو در قبال خاورمیانه و همینطور در قبال سوریه پیش خواهد گرفت، ولی با توجه به اظهاراتش در جریان کمپین انتخاباتی به نظر میرسه که یک دگرگونی به وجود بیاد. ولی اون چرا که بشار اسد میگه که میتونه آمریکا در واقع با دولت او همکاری بکنه و با دمشق همکاری بکنه، خیلی بعید به نظر میرسه. برای اینکه یکی از نکاتی رو که همیشه کاخ سفید بهش تکیه کرده و بسیاری از سیاستمداران آمریکایی تکیه کردن، در واقع رفتن اسد و نقطه پایان گذاشتن به رژیم اسد هست. ممکنه که در بعضی موارد بخواد آمریکا با روسیه در ارتباط با سوریه همکاری بکنه، ولی به نظر نمیرسه که در مورد نظامی بخوان واقعا به یک اتفاق نظر برسن، برای اینکه هدف روسیه و هدف ایران و همینطور بشار اسد در سوریه کاملا متفاوت با اونچه که آمریکا برای منطقه میخواد و به ویژه برای کردهای سوریه میخواد.
استفان نمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، از سخنان دونالد ترامپ مبنی بر همکاری با روسیه علیه حکومت اسلامی در سوریه پشتیبانی کرده و گفته است که پیروزی دراز مدت علیه گروه حکومت اسلامی نیازمند رویکرد تازه‌ای برای جلوگیری از گسترش نفوذ آن است.
گزارش رویا کریمی مجرو میشنیدی. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. تمکنون گزارشی منتشر شده در وبسایت ما مبنی بر اینکه فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های ایرانی عضو اون و همچنین جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار یک پیام مشترک رسانه‌ای آنچه سرکوب روبه گسترش بهایان در ایران نامیدن رو محکوم کردند. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما میتونید بخونید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
خب در آخرین بخش از مجله شامگاهی شما در ادامه شنونده مجله اقتصادی نماگر خواهید بود از آرش حسنیا. قبل از شنیدن این گزارش من وحید پوروستاد از شما خداحافظی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مجله اقتصادی نماگر از آرش حسنیا باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه از دغدغه‌ای سخن خواهیم گفت که این روزها بخش عمده‌ای از تحلیل‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. چگونه رشد اقتصادی را ارتقا داده و تثبیت کنیم. با من همراه شوید. اقتصاد یک شبه خراب نشده که یک شبه بتوان آن را آباد کرد. این را مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران میگوید در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره انتظارات برآورده نشده اقتصادی ها در 3 سال گذشته و به ویژه پس از برجام میپرسید. اقتصاد ایران بر اساس تعریف متداول در ادبیات اقتصادی از رکود خارج شده است، چرا که 2 فصل متوالی اقتصاد ایران توانسته نرخ رشدی مثبت بر جای بگذارد، اما این نرخ رشد کافی نبوده و نیست. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران تأکید می‌کند که اقتصاد ایران روی ریل درستی قرار گرفته است.
قطار اقتصاد ایران در مسیر درستی قرار گرفته، هم تورم تک رقمی شده، هم رشد اقتصادی مثبت شده و اگر این مسیر رو ادامه بدیم و به خصوص همه با هم کمک بکنیم که نرخ رشد اقتصادیمون رو باز هم ارتقا بدیم، انشالله میتونه در زندگی مردم لمس بشه.
اما هنوز تا رونق مورد انتظار فعالان اقتصادی فاصله بسیار است و این روزها مهمترین دغدغه در میان سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی در ایران تداوم رشد در اقتصاد است. برای رسیدن به پایداری رشد اقتصادی در ابتدا باید با شناخت موانع و محدودیت‌های تداوم رشد و پس از آن فراهم آوردن الزامات رشد همراه شد. در روزها و هفته‌های اخیر این 2 گزاره موضوع تحلیل‌ها و یادداشت‌های اقتصاددانان پرشماری بوده. سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران بر رشد بهره‌وری و رشد تشکیل سرمایه اصرار می‌کند. داوود سوری استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف رشد سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری بخش خصوصی و توانمندسازی این بخش را راه پایدار کردن رشد اقتصادی می‌داند و کامران دادخواه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا نیز برای پایداری رشد اقتصادی از الزاماتی سخن می‌گوید و آن را در کنار گلایه‌هایی مطرح می‌سازد.
سرمایه‌گذاری، صادرات با دنیا، با بستگی پیدا کردن به اقتصاد دنیا باعث پیشرفت اقتصادی ایران خواهد شد. ولی اون چیزی که مهمه این بوده که وضعیت اقتصادی ایران از نظر داخلی درست بشه و این مستلزم آزادسازی اقتصاد و مستلزم برقراری روابط با دنیاست. آقای روحانی با توجه به وعده‌هایی که داده بودند قدم‌های خیلی کوچکی، اگر بگیم شاید خیلی ناچیز، در این زمینه برداشتند. ایشون در زمینه مقابله با فساد، آزادسازی اقتصاد و حتی با تعامل با دنیا به طور دقیق و صحیح کارشون انجام دادن. همچنان که قراردادهای نفتی ظاهراً بایستی از تصفیه خانه سپاه پاسداران بگذره و بسیاری از این قراردادهای نفتی یک پای مشارکتش سپاه و بنیادهای وابسته بود. بنابراین اون چی که باید رشد بلند مدت رو ایجاد بکنه اون مستلزم این است که واقعا سرمایه گذاری واقعی خارجی بیاد در ایران، این سرمایه گذاری ها انجام بشه و اقتصاد ایران هم آزاد بشه.
جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس نیز از نگاه خود موانع الزامات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را چنین میکافد.
اقتصاد ما عمدتاً یک اقتصاد در دست امتیازخواران است، در دست راندخواران است. خب این اقتصاد بدون این که از شر این راندخواران ایران آسوده بشه به هیچ جا نمیرسد. یعنی رشد اقتصادی که بدون در نظر گرفتن شرایط صورت نمیگیره. رشد اقتصادی و تولیدگر انجام میده. تولیدگر هم وقتی که زیر فشار امتیازخواران هست نمیتونه کار انجام بده. تا زمانی که اقتصاد ما یک اقتصاد بازار بنیاد رقابتی نشده است ما رشد اقتصادی در خور نخواهیم داشت. من اشاره بکنم به نقل قول یکی از سرداران سپاه که همین روزها در بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان دورومرز بدان اشاره کرده بودند که سخت انتقاد می‌کردند به دولت آقای روحانی که در مورد دادن امتیازهای برای کشف یا توسعه میدان‌های نفتی با خارجی‌ها در حال گفتگوست و سپاه پاسداران اینو به عنوان یک خطر امنیتی تلقی می‌کرد. خب این نشان دهنده دو نکته است. نخست این که این امتیازهای بزرگ باید از آن سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران باشد. دومی نکته این است که اشتباهی رو که از آغاز انقلاب نظام جمهوری اسلامی بدان در غلطید و شوربختانه نتایج شوم آن تا امروز ادامه دارند آن است که در شرایطی که اقتصاد وارد یک دوره جهان شدن می شد و بسیاری از کشورها وارد این دوره شدن و به رشد سریعی رسیدن، درست در همون موقع اقتصاد ایران از جهانی شدن کنار آمد در حالی که کل اقتصاد جهان رو به جهانی شدن پیش می‌رفت. حالا بعد از حدود 40 سال باز یک همچین مشکلی وجود دارد و نمی‌خواهد اقتصاد ایران وارد اقتصاد جهانی بشود. خب تا مادامی که این مشکلات حل نشود بدیهی است که اقتصاد ایران رشد درخوری نخواهد داشت.
در میانه اینکه دغدغه بر سر چگونگی تثبیت نرخ رشد اقتصادی بالا گرفته است، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی که به طور فصلی منتشر می‌کند، از مهمترین مشکلات و موانع بر سر راه بهبود فضای کسب و کار در ایران در بهار امسال رونمایی کرده است. در مجموع بیش از 260 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این طرح وضعیت کسب و کار در ایران را اندکی مناسب‌تر از زمستان پارسال ارزیابی کردند، اما همچنان به باور این تشکل‌های اقتصادی فضای کسب و کار در ایران در این طرح نامطلوب گزارش شده است. تشکل‌های اقتصادی مورد پرسش در این طرح نخستین و مهمترین موزل در فضای کسب و کار ایران را در بهار امسال همچون فصل‌های پیشین دریافت تسهیلات از بانک‌ها عنوان کردند. در رتبه دوم ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین مالی در بازار غیر رسمی به عنوان عواملی مؤثر در نامطلوب کردن فضای کسب و کار ایران معرفی شده است. با این حساب بیهوده نیست که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در گفتگو با تلویزیون ایران از تلاش و برنامه ریزی برای اصلاح نظام بانکی به نفع ارائه تسهیلات سخن میگوید.
ما در دولت با شناسایی مشکلات و چالش ها یک برنامه عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی کشور طراحی کردیم و این اولین باره که ما یه برنامه عملیاتی زمانبندی شده برای اصلاح نظام بانکی کشور داریم.
البته تا همین جای کار آنطور که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته، ارائه تسهیلات به واحدها و بنگاه‌های کوچک فزونی و شتاب گرفته است.
قریب به 11,000 میلیارد تومان مواردی که پرداخت شده، یه مقدار هم در راه در حال بررسی و دست بانک ها هست که امیدواریم بانک ها تسریع کنن. ما فکر میکنیم که در یکی دو ماه آینده این تعداد باید حداقل به 20,000 واحد برسه.
با این حال همچنان مسئله و مشکل سیستم بانکی حل و فصل نشده باقی مانده است. چرایی برقرار ماندن این شرایط را احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم در سوئد، توضیح می‌دهد.
بخش قابل توجهی از نظام بانکی ایران دولتی، بخش دیگریش تحت مالکیت و مدیریت نهادهای همچون سپاه و نیروی انتظامی و بخشی هم به اصطلاح خصوصیه. تازه این بخش خصوصی هم کم یا زیاد زیر نفوذ اون دو بخش نخسته. طبیعی است که با نبود رقابت سالم و چنین تمرکزی و همچنین قوانین نامناسب و نفوذ باندهای قدرت توزیع منابع بانکی اساساً در چارچوب مناسبات طبقه بالا و حاکمه قرار میگیره. در نتیجه نظام بانکی ایران در شرایط فعلی از نرخ بالای تسهیلات، بخش غیر مجاز پولی اعتباری گستره، همچنین فساد و راندخاری و بالاخره طلبهای معوق انبوهی رنج میبره.
بر پایه اظهارات و تلاشهای برنامه‌ریزان دولتی اقتصاد ایران، آنها برای تثبیت نرخ رشد و پایدار کردن شرایط اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دل بستند. حالان که به نظر می‌رسد مسائل و مشکلات اقتصاد ایران ریشه در زمین دیگری دارند که کمتر کسی علاقه‌ای به حضور در آن میدان دارد، چرا که حساسیت‌های سیاسی را برمی‌انگیزد. از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با من همراه بودید. نشانی ایمیل برنامه namager@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.